به وطن خواست، عزم سفرش از گذر حب به وطن خواست،
عزم سفرش از گذر حب به وطن خواست،
عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو، عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو، از زلف سراسیمه هم عهد شکن خواست، از زلف سراسیمه هم عهد شکن خواست.
ساعت 18 هست. تشکر میکنم از همکارانم در مسابقه رادیویی مهمانی، مسابقه تلفنی مهمانی و همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم. در این لحظه خاطرات ماندگار رو تقدیم میکنیم که مروری است بر خاطرات دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، سرهنگ خلبان نجات تقی خاطری از مأموریت موفقیت آمیز تیز پروازان شجاع هوانی روز قبل از عملیات شکست حصر آبادان رو برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در خدمتون هستیم و عنوان میکنم در ارتباط با قبل از عملیات شکست حصر آبادان هست و قضیه از این قرار بود که با توجه به اینکه نیروهای عراق در قسمت شرق رودخونه کارون مستقر شده بودن و علی رغم وجود دیدبانها و گشتهای شبانه که لشکر 77 خراسان داشت، اطلاعات کامل جامع و دقیق نداشتن. گاهن بحث می شد، گفتگو می شد که اگر ما اطلاعات جامعی داشته باشیم از اون طرف رودخونه، به مراتب در تحریزی‌های خودمون برای حمله‌ای که در پیش خواهیم داشت موفق تر خواهیم بود. تا اینکه شبی نشسته بودیم تو قرارگاه عملیاتی آبادان ماهشهر، من مطرح کردم که فردا صبح من میرم اون برای رودخونه و هر گونه اطلاع و بحث و حرف و حدیث و نمیدونم استعداد دشمن پراکندگیش، تواناییش، توانمندی داره، میام به شرط اینکه کشته نشم مطرح میکنم. رفتن ما به اون ور رودخونه یه مقدار مشکل بود به علت اینکه کنار رودخونه کابل‌های فشار قوی بود که ما حتما میباید از روی دکل این کابل‌های فشار قوی پرواز کنیم و بریم اون ور. این اومدن و روی این ارتفاع پرواز کردن باعث می شد که عراقی‌ها کاملا از وجود هلیکوپتر، حالا هر نوع تایپی که میخواد باشه، مطلع بشن و با توجه به این قضایا و دشت بازی که اون ور رودخونه کارون حاکم بود، میتونستن ما رو در تیررس خودشون قرار بدن یا به هر حال با پدافندشون ما رو بزنن. ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. شب اومدیم در کنار رودخونه، حاشیه رودخونه جراحی که محل استقرار هوانی روز پایگاه رزمی گروه کرمان بود، با بچه ها صحبت کردیم که یک تیم آتش مرکب از دو تا کوبرا، یک 214 میخوام چنین برنامه رو پیاده کنیم و بریم اون طرف رودخونه. چون هیچ گونه اطلاع از اون طرف هم نداریم، من شخصا داوطلب میشم که برم اون ور رودخونه، یک کبرا و یک 214 این ور رودخونه بمونن، در واقع در قسمت شرق رودخونه بمونن، من میرم در قسمت غرب رودخونه. بعدش با بچه ها صحبت کردیم که فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به گونه ای پرواز میکنیم که بتونیم در قسمت غرب رودخونه کارون پروازی داشته باشیم توأم با شناسایی و رزم به اصطلاح نزدیک. و خود من شخصا داوطلب شدم که به تنهایی برم اون ور رودخونه، یک کبرا و یک 214 اینور بمونن، ما تماس رادیویی داشته باشیم و اطلاعات که اونور من کسب بکنم برای اینا به صلاح دیکته بکنم و مطرح بکنم. صبح شد و بیاری خدا اومدیم استارت دادیم، پریفلایت کردیم و رفتیم به نقطه دارخوین و از روی دارخوین که بچه سپاه هم، سپاه اصفهان هم اونجا مستقر بودن، خدا رحمتش کنه شهید حسین خرازی هم در همین نقطه بود، با اینا هم تماس رادیویی برقرار کردیم و گفتیم که ما داریم میریم اون طرف. چیز حدود تقریبا یک ربع من اونور پرواز کردم و با سرعتی نزدیک به 40 نات، گاهی 50 نات، سرعتی بین تقریبا 60-70 کیلومتر در ساعت که بخوایم حساب بکنیم، چسبیده به زمین پرواز میکردم و میرفتم به سمت محور آبادان اهواز. در همین حالت که پرواز میکردیم با توجه به دیدی که توی منطقه داشتیم و دشت باز بود، هیچ گونه آثار و علائمی از وجود سنگر و خاکریز نه من نه کمکم به چش دیدی، ولی با این اوصاف تمام سیستم به اصطلاح پرتاب موشک ما آماده به شلیک بود. حتی من به کمک خلبانم گفتم شما برو تو دوربین و از توی دوربین نگاه کن، منم ضمن این که پرواز میکنم منطقه رو زیر نظر دارم، تو شما از دوربین، من با چشم غیر مسلح. تو همین حالت که چسبیده به زمین پرواز میکردیم، یه لحظه من دیدم که زیر پای من تانک هست. تانک های عراقی به این صورت بود که سنگر کنده بودن ولی جلوش خاکریز درست نکرده بودن، این خاکا رو پهن کرده بودن به صورت دشت باز که هیچی پیدا نبود، فقط لوله های تانک بیرون از این خاکریز بود. تو همین حالت خب صبح زود بود، عراقی هم از خواب بلند شدن، ما رو تانک های اینا و سنگراشون که هیچ گونه خاکریزی هم نداشت پرواز میکردیم. نه اونا به من شلیک میکردن نه من به اونا شلیک میکردم، علی رغم اینکه تمام سیستم به اصطلاح توپ و موشک ما آماده بود، ولی دور هم میچرخیدیم، هر دوری که من میزدم اینا اینور تانک میمدن، ما از اون طرف، هیچ کدوم به هم شلیک نمیکردیم، چون نه اونا تصور میکردن که ما اونور برسیم و نه من تصور میکردم که ناخودآگاه زیر پام تانکی باشه. چیزی نزدیک به 2 یا 3 دقیقه این پرواز صورت گرفت به صورت دایره شکل و این تانک هم که همش ما می دیدیم به همین صورت بود. یکی مثل این که زد پس گردن ما که آقا فرار کن، ولی چی رو تانک ها وایستادی، فرار کن بر. ضمن این که من بچه ها که اون ولی رودخونه بودن گفتم الان در فلان مختصات هستم، روی تانک های عراقی هستم، ولی هیچ گونه شلیکی هم صورت نگرفته، من منطقه تانک های عراقی رو و سنگاراشون رو ترک میکنم، مجددا با شما تماس میگیرم. و با سرعتی نزدیک به 110-120 نات من از روی این تانک ها چیزی نزدیک به 3 دقیقه پرواز کردم. در حین پرواز این شخصی که داره فرار میکنه گاهن بر میگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، ما این هلیکوپتر رو به صورت کرپوار یعنی خرچنگیوار حالت پرواز رو انجام دادیم و اینطوری برگشتیم ببینیم آیا شلیکی میشه، خبری هست، واکنشی هست چانل عراقی ها صورت میگیره یا ندیدم نه خبری نیست. تو همین حال من به کمکم گفتم فلانی بر میگردی ببینیم عکس العمل اینا به چه گونه است. ضمن اینکه بچه هم که اون ور رودخونه بودن گفتم که من با شما صحبتایی که میکنم در تماس هم، دیگه شما حرفای منو بگیرید، گفته های منو بگیرید، فعلا هم همونجا باشید تو من بهتون بگم چه باید بکنید. ما دور زدیم نگاه کردیم توی این دشت، دیدم چیزی نزدیک 7-8-10 تا تانک که از توی همین سنگرا اومدن و به اصطلاح سمت خرمشهر و جاده اهواز رو پیش گرفتن و به اون سمت دارن میرن. خب تو این شرایط هیچ پدافندی به سمت ما شلیک نمیکرد، توپخانه شلیک نمیکرد، یه دشت باز و شکارم آماده برای زدن. ما به این کمک گفتیم که فلانی برو تو دوربین، من سیستما رو آماده کردم، پریلانچ به شما میدم، که این پریلانچ که میگیم توی یک صفحه مانیتور کوچیک هست، اتک ریدی فایر، این سه تا پرچم کوچیک هست میاد، فایر که اومد آماده است، ایشون هم توی دوربین هدف ها رو به راحتی داشت. خلاصه اولین تانک رو ما با موشک زدیم، برگشتیم دوباره از نو این کار رو تکرار کردیم. ضمن اینکه عرض میکنم با بچه هم اون ور رودخونه در ارتباط بودیم، گفتیم فلانی الان یه تانک زدیم، الان دو تا تانک زدیم، خوشبختانه هیچ گونه آتشی هم روی ما صورت نمیگیره. هلیکوپترهای تو کوبرا دقیقا 8 موشک تاف میتونه با خودش هم بکنه به اضافه 750 تا توپ 20 کیلومتری. گفتم که چون هیچ گونه آتشی به سمت ما وجود نداره، ما هم در کمال صحت و سلامت هستیم، ما به راحتی در کمال دقت این 8 موشک داریم تانک‌ها رو میزنیم. همین کارم صورت دادیم، چیزی نزدیک به نیم ساعت طول کشید با توجه به هی رفتن و برگشتن و دقت عمل روی این تانک ها، ما 8 موشک رو زدیم. به بچه ها گفتم که شما الان میتونید بیاد این ور رودخونه که از اون کوبرا هم استفاده بکنیم برای شکار سایر تانک ها. گفتم بچه ها بیاد این ور که هیچ گونه مشکلی هم نداریم. اونا هم اومدن این طرف و کوبرا رو من هدایتش کردم به سمت خودم، گفتم کاملا هم آتش هم دود در منطقه حاکمه، میگردیم سایر تانک ها رو پیدا بکنیم، که همین کارو کردیم. غیر از تانک توپ هایی بود که شاید اینا رو واقعا از کمپانی آورده بودن بیرون، دست نخورده، تمیز، ایدئال. اون هم به همین صورتی توپ و تانک و اینها رو بنا کرد بزدن. ما همطور که اینا رو میزدیم و گام به گام میرفتیم جلو، تازه رسیدیم به یگانهای پیاده‌شو که دیدم که اونها نشستن توی خودروهای آیفا و از روی یک جاده دارن میرن به سمت جاده اهواز خرمشهر. ولی خوشبختانه چون اولین بار بود هیچ گونه بازم دم شلیکی هم به ما نمیشه و مشکلی هم نداره، گفتم خب ما الان فرصتی هستش که نفر شکار بکنیم بزنیم دیگه. به هر حال اومدیم سیستم توپو روشن کردیم و دنبال آیفا و خودروها و حتی اون کمپرسیایی که افسر و درجه دار و سرباز و نیروهایی که اونجا بودن همه تو اینا سوار بشه و به اون سمت فرار کن. ما به راحتی بالا سر اینا یکی یکی هم خودروها رو هم نفرات زیر رگبار گرفتیم. به هر حال تا دیگه مهمات ما تمام شد، گفتم بچه‌ها برگردیم بریم خونه و مجدداً بارگیری بکنیم. منظور از خونه اون محل استقرار ما بود. ما برگشتیم به اتفاق همون 214، اومدیم رو قسمت دارخونی، به بچه سپاه گفتیم که آقا یک همچین موردی بود و یک همچین حرکتی انجام دادیم، که اونا ظاهراً از ناحیه دود و آتشی که اونجا حاکم شده بود متوجه قضایا می شدن. برگشتیم و نرسیده به رودخونه جراحی گفتیم که آقا دو تا کوبرا دیگه لود شده آماده باشه، ما اینا رو گذاشتیم سریعاً با این دو تای دیگه برگردیم. یادش بخیر تیمسار بابایی محمود اون اوایل جنگ بود، به اتفاق بودیم ایشون رو زمین بود، با هم صحبت کردیم تو رادیو، گفتم محمود آماده شو، منم الان تا نشستم یکی دیگه رو برداریم بری. اونم پرید و استارت زد، ما از هلیکوپتر اومدیم پایین و سریع دویدیم توی هلیکوپتر دیگه روشن کردیم و با یه نفر دیگه از بچهای کمک‌های دیگه سوار شدیم و یه 214 دیگه گفتیم تو هم بیا بشین، یه نفر دیگه بیاد که اونم به منطقه آشنا بشه. به اتفاق پشتیم رفتیم اونجا. باز همین حرکت رو اونا دیگه تصور نمی‌کردن ما مجدداً برگردیم یه چنین کاری انجام بدیم. آمادگی نداشتم، کشتم که زیاد داده بودن، تا کشتم که خیلی از بین رفته بود، هرگز تصور نمی‌کردن که ما حداکثر یک ساعت دیگه بالا سر اینا باشیم. اومدیم و دوباره شروع کردیم همون برنامه رو تکرار کردیم و مسائل ما به گونه ای شد که من گفتم که صلاح بر این هستش که بشینم اینجا و یه چند تا از اینا رو بیاریم، اسیر بیاریم، همشون رو نکشیم، به دردمون می‌خورن. جناب بابایی گفتش که من به تو رادیو گفتم که محمود من میخوام بشینم رو زمین و یه چند تا اینا رو بیارم. گفت نه 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 این کارو نکن خطرناکه. گفتم نه ترس، توکل به خدا. گفت میزنن تیکه پارت میکنن. گفتم که تو بالا سر منی دیگه، خودم که از نگران نباش، من میشینم. کمک ما یکی از همکاران بود به نام جناب مقدمی. گفتم آقا رضا من میشینم، حواست باشه در کابینم میبندم، اگر موردی شد لایت اسکیت شو، یعنی نه هلیکوپتر کاملا رو زمین باشه نه تو هوا باشه، اصطلاحا هم میگیم لایت اسکیت. گفتم شما یه همچین حالتی داشته باش که اگر خطری برای من پیش اومد ما به اسکی ها ویزو میشیم و تو هلیکوپتر بعدو برو به سلامت، ما موزی اسکی ها رو میکشیم. گفت باش. از منم گفتم محمود من نشستم، من پیاده شدم، هوای منو از بالا داشته باش. اونم مرتب سرکل میزد، اگر چیزی رو متوجه میشد با توپ میزد. ما هم یه تفنگ کلاشنکوف کوچیک بود دستمون بود، اینو برداشتیم و اومدیم تو سنگرا، از سنگر انفرادی گرفته تا سنگر دست جمعی. تعدادی که میمدن ما میگفتیم آقا بلند شد، عربی بلد نبودیم ولی یه تعال بلد بودیم، فقط بیا، به معنی تعال یعنی بیا. فقط اینو من تو این مدت یاد گرفته بودم. اونایی که با تعال ما پاسخ لبک میدادم که فبه ها، اونایی که نمیدادن با یکی یکی تفنگ گلوله ترتیبشون اینطوری میدادیم. چون مرتبه اولمون بود یه مقدار هول بودیم که مثلا این درجهش حالا سرباز ستوان درجه داره چی هست چی نیست، اینا چیزی نست که 8-9 نفرشون رو جمع آوری کردیم و به محمود گفتم که اینطوری با دست اشاره میدادم که اینا رو بگو 214 بیاد ببره. اینا خب تحت محاصره ما بودن تو این صحبت شد. آقایون جمع شدن و 214 سری اومد نشست و ما هدایتشون کردیم به سمت 214 با زور و ارعاب و شلیک کردن این حرفا. در دو سرتون ندیم اینا سوار شدن و ما دویدیم تو هلیکوپتر خودمون و گفتیم یا علی بریم دیگه بسمون امروز. آقایون رو برداشتیم و تو راه که باز مجدداً اومدیم با شهید خرازی خدا بیامرز صحبت کردیم که حسین ما مهمون داریم، مهمونم هم فلانی ها هستن. گفت یکی دوتاش ما هدیه بده، کادو بده، فلان بده اینا. و 214 گفتم فلانی بشین تو دارخوین. نشست تو دارخوین و خودمون اومدیم پایین و دوتاشون انتخاب کردیم گفتیم شما بیان پایین. اومدن و بچه هم ریختن دور هلیکوپتر رو گفتیم آقا این دوتا هدیه برای شما. بچه‌ای که عربی بلدن و میتونن صحبت کنن اطلاع کسب کنن تا این بقیه رو ببریم تو لشکر 77. پیاده کردیم اینا رو، اومدیم تو حاشیه رودخونه جراحی و قبل از رسیدن هم گفتیم که آقا به قول اصفهانی آبگوش داریم و سر شلنگ رو تو دیگ باز بکنید و از این گونه صحبت‌هایی که رایج بود. متوجه نشدن که ما داریم چه می گفتیم بابا جون اسیر عراقی داریم. اومدیم و نشستیم و از لشکر اومدن، از رکن 2 اومدن. تیمسار سروری بود اگر اشتباه نکنم، نبی الله سروری، اون روست ایشون سرهنگ بود. ایشون اومد و چند نفر دیگه بچه ها اومدن، اشخاص که با زبان عربی آشنایی کامل داشتن صحبت کردن. از نکات مهمی که توی این آوردن اسرایی بود که اولین بارم بود ما انجام دادیم این بود که یک مهندسی بود تو اینا، قد کوتاهی داشت و یک کمی هم خوب چاق بود. ترس و وحشت شدیدی هم اینا گرفته بودش که هر چقدر بچه‌ها باهاش صحبت می‌کردن که راحت باش، کسی اذیتت نمی‌کنه، کارت نداره، تو اینجا در امان هستی اینها، ولی گریه زاری می‌کرد و عکس بچه‌هاشو یه کیف درآورده بود که من اینا بچه‌ام، من زن دارم، بچه دارم، فلان صحبت‌ها. به هر حال اینا که عرق بلد بودن گفتن آقا شما مهمان ما هستیم، کاری هم با تو نداریم، مشکلی هم نیست، در امانی. و این صحبت نهایتا بهش گفتن شما با ما همکاری بکن در ارتباط با اینکه کی هستی، چه میکنی، اوضاعی اونجا چگونه بوده و چگونه نیست اینها، و از هر نظرم خیلی راحت باشه، کسی تو رو نمیکشه. ایشون مطرح کرد که من مسئولیت ساخت و ساز جاده اینو دارم که از بصره داریم میزنیم به پل مارد که در آینده نزدیک با اتمام این جاده قرار حمله بشه به شما بسیار گسترده که آبادان رو تا به صلاح دشت شادگان ما بگیریم. یعنی در واقع کشور عراق یه همچین تحریزی و برنامه ریزی برای شما داره. این مسئله منتشر شد و بچه ها خودشون آمادگی بیشتری دادن و با توجه به این اطلاعات و اطلاعاتی که از سایر این اسرایی که به دست آوردن برنامه ریزی و تحریزی عملیات شکست حصر آبادان بعد انجام بشه، این ابتدا و مقدمه این حمله بود که انجام گرفت.
ای فاتحان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم آوران رباباز، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست. لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخرآفرین قدرت و همت والای تو. بر فلک چون کشی آن بال و پر، در زمین بشکند پشت فتنه گر. بهرنگیز سرکنان آباد، شورنگیز بر فلک پرواز، بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
یاد و خاطره ی حماسه آفرینان هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و به روان پاک شهدای والا مقام دفاع مقدس درود می‌فرستیم. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، از جنهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور، گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی، دودم به سر برآمد زین آتش نهانی. ای بر در سرایت قوغای عشق بازان، همچون براب شیرین آشوب کاروانی. دوستان گرامی سلام، برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با همون موضوع آسیب شناسی مباحث مهدویت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
باز هم خالصانه ترین درود و سلام و صلواتمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی رسول خوبی ها، حضرت محمد و خاندان پاک و طاهرینش. اگر نظر و پیشنهاد یا پرسشی دارید، همکاران خوب ما در روابط عمومی پاسخگوی شما هستند. اما در درس امروز به چند پرسش مهم پاسخ میدیم. اول اینکه آیا زیارت و ملاقات امام زمان اصل و وظیفه است برای منتظر، و اصلا دیدن امام معصوم برای کسی فضیلت و برتری محسوب میشه یا شرایطی داره؟ دوم اینکه شگردهای مدعیان دروغین رؤیت و ارتباط با امام زمان ارواح نافده چیه و چه عواملی باعث بروز و ظهور این طیف افراد سودجو میشه؟ و در پایان اینکه وظیفه ما در قبال این افراد فرصت طلب چیه؟ از شما دعوت میکنم بخش اول از درس امروز رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین نسوری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنونده های بسیار محترم و گرامی رادیو معارف. انشاءالله که بتونیم با این روشنگری و بحث هایی که پیرامون آسیب های مواضع مهدویت داریم، بتونیم اون نگاه معرفتی به امام زمان رو ارتقا بدیم و بتونیم انشاءالله در فضایی قرار بگیریم که آسیب ها رو که میشناسیم به دیگران هم اطلاع بدیم. آسیب دیگری که تو عرصه مهدویت وجود داره، ترویج فرهنگ ملاقات گرایی با وجود مقدس آقای امام زمانه. یه چند تا نکته من مقدمتا عرض کنم. یک، دیدار با امام زمان لطف هست اما وظیفه نیست. خوشا به سعادت اونهایی که در طول تاریخ مشرف شدن خدمت امام زمان و دیدار با حضرت کردن، و خوشا به سعادت اونها که این فیض عظما و عنایت بزرگ نصیب اینها شده. اما این دلیل نشه که بگیم وظیفه ما منتظرین امام زمان دیدار با امام زمان هست. ملاقات عنایت و لطف هست، اما وظیفه یک انسان منتظر نیست. خیلی‌ها بودن در دوران امام، امام معصوم رو می‌دیدن، اما در مقابل امام معصوم وای می‌ایستادن. دیدن خیلی‌ها بودن دیدن، ولی نتونستن به اون آرمان‌های اصلی که یک امام از اونها انتظار داره، انجام واجبات، ترک محرمات، اونها رو مقید باشن. اما چیزی که ما تو عرصه مهدویت به عنوان آسیب ما اونو میدونیم با اون اینه که یه عده هستن، یه سری راهکارها، ذکرها، وردها، یک سری دستورالعملهایی رو به منتظرین واقعی میدن که اینها تلاش کنن امام زمان را ببینن. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اومده تمام اینها رو انجام داده، شاید باز هم آقا رو ندید، چون پیامدش طرف دچار یأس و ناامیدی میشه و از طرفی مهمتر از وظایف اصلی خودش باز میمونه. وظیفه اصلی خودش چیه؟ انسان بتواند خودسازی داشته باشد، بتونه نسل منتظر رو تربیت بکنه، بتونه زمینه رو آماده کنه برای ظهور حضرت، تلاش و کوشش بکنه ارتقای معرفت به امام زمان رو داشته باشه، امام زمان رو شاخصه اصلی زندگی خودش قرار بده. یعنی از این فضای اصلی داره دور میشه. که معمولاً یه عده هستن به بهانه‌های مختلف، بله ما دیدار با امام زمان داشتیم، شما بیاید دیدار با امام زمان بکنید، ما این راهکارا رو انجام دادیم، شما بیاید این راهکارا رو انجام بدید، امام زمان رو ببینید. یعنی از کار اصلی که باید یک انسان منتظر داشته باشه رو طرف باز می‌دارن. که اینو باید یه مقداری منتظرین واقعی ما دقت کنن تا از این کوته فکری و عدم بصیرت و عدم معرفت کافی نسبت به دستورات با دقت نظر توجه بشه. نکته‌ای که هست و در این ترویج فرهنگ ملاقات گرایی باعث بروز ظهور مدعیان دروغین میشه، که من از همینجا یک پلی بزنم به آسیب جدی که ما تو مهدویت همین مدعیان دروغین هستن، که در ادعاها معمولا حالا ادعا میکنه طرف من امام زمانم، یا ادعای ارتباط با امام زمان دارم، یا ادعای این که من یکی از یارای امام زمانم، یا ادعای این که مثلا من مستقیما با آقا ارتباط دارم. که میدونید ارتباط و ملاقات با امام زمان از طرف ما با امام زمان با اراده خودمون محاله، معمولا دیدار و ملاقات از طرف امام زمان بوده و هست. و تو این فضا من لازم میدونم تو این بخش شگردهای مدعیان رو خدمتون عرض کنم و بعد عوامل بروز ظهور اینها و وظیفه‌ای که ما به عهدمون هست در مقابل این جریانات انحرافی و مدعیان دروغین. در شگردهای مدعیان ما جدای از سوء استفاده هایی که نسبت به گرایشات معنویت و سوء استفاده های مادی و معنوی زیادی رو میبینیم که مدعیان این کار رو انجام میدن. مردم با عشق و علاقه و فضای معنوی دوست دارن تو این عرصه وارد بشن، با حضرت مهدی علیه السلام ارتباط برقرار بشه، اما این ارتباط رو طرف میاد به بهانه های مختلف، مثلا نور درمانی، روح درمانی، صلوات درمانی، شفا درمانی، که این فضا یا انرژی درمانی، که اینها جنبه های هیچ علمی، منطقی و عقلی و حتی شرعی ما نمیبینه، و با این فضا میخوان منتظرین واقعی رو به سمت خودشون دعوت کنن، که معمولا شیادا در کنار این تکفیر اشخاص موجه رو دارن. آدم موجه که تو این عرصه وقتی که نهی میکنه اونها رو با ادله عقلی و ادله نقلی نهی میکنه، اینها رو بلافاصله تکفیر میکنن که مخاطبین اینها رو به اون سمت نرن تا بتونن به سمت خودشون جلب کنن.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
توجه داشته باشند همه آحاد مردم، این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از اون بزرگوار و این ادعاها هیچ کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای با ارزشی که یک لحظه عمر اونها ارزش دارد به روزها و ماها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردن. ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستن، اهل گفتن نیستن، اهل دکانداری نیستن. این کسانی که